ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2021 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. در کنار بسیاری از همکارانم با شما خواهم بود در این مجله و در صف نخست همین همکارانی که ازشون یاد کردم مهرداد قاسمفر است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان که ما رو میشنوند. سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی اعلام کرد که او باید به خاطر نقشش در جنایت علیه بشریت و کشتار سال 67 تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. در بیانیه عفو بین الملل قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری نمودی فجیع از قصور جامعه بین الملل در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران توصیف شده است. این سازمان تأکید کرد که جنایت علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی سایه سنگین انداخته و افزود مقامات دولتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشری بودند، به ویژه کسانی که در بخش‌های قضایی اطلاعاتی و امنیتی نقش داشتند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. ابراهیم رئیسی در پرونده اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. 13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفتند که قصد دارند این همراهی و همکاری را هرچه سریع‌تر به هماهنگی سازمان یافته ارتقا دهند. این گروه‌ها نوشتند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی به دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان گستر حقوق بشر باور دارند. جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران، شبکه فرشگرد، سازمان برونمرزی پانیرانیست ایران، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و همچنین جمعی از امضا کنندگان بیانیه درخواست برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی این بیانیه را امضا کردند. دبیر کل حزب الله لبنان سه‌شنبه شب گفت که این گروه آماده واردات سوخت و دارو از ایران برای کمک به مردم لبنان است. به گزارش سایت‌های خبری لبنان، حسن نصرالله گفت که هیئت اعزامی حزب الله به ایران برای پیشبرد این برنامه‌ها در حال مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی است. به گفته او واردات سوخت به زودی از راه زمین و دریا آغاز خواهد شد، اما توضیح بیشتری نداد. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین خبر داد که برای جبران کمبود شدید دارو در این کشور، واردات دارو از ایران نیز به عنوان اولویت در دستور کار این گروه است. مسئولان دولت انتقالی لبنان تاکنون نسبت به اظهارات حسن نصرالله واکنش نشان ندادند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در 23 روز اعتصاب خود با راهپیمایی در خیابان‌های شهرستان شوش نسبت به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف مالکیت شرکت، پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون فوری رایگان و همگانی برای کارگران هستند. سخنگوی منتخب شورای ششم تهران عصر چهارشنبه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای ششم و انتخاب مهدی چمران به عنوان رئیس شورا خبر داد. مهدی اقراریان گفت که مهدی چمران به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای شهر تهران و پرویز سروری به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند. مهدی چمران 80 ساله در حالی به ریاست جمهوری شورای شهر تهران رسیده که نامش در حواشی مربوط به پرونده املاک نجومی شهرداری مطرح بوده است. در پرونده املاک نجومی در دوران شهرداری قالیباف، املاک متعددی به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به اشخاص مختلف واگذار شده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درخواست دولت اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه تحریمی جدیدی علیه ایران. ابراز نگرانی مقامات غربی از رویکرد ابراهیم رئیسی به مذاکرات احتمالی احیای برجام در وین.
در حال حاضر امریکایی از این نگرانی که هرچه زمان بیشتر بگذره ایران غنی‌سازی رو بیشتر انجام میده، دانشش رو بهتر میکنه و میتونه به جایی برسه که دیگه امریکا نتونه اون رو برگرد.
13 سازمان و تشکل سیاسی بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن از اراده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.
تأکیدمون اول بر اینه که تغییری که در ایران داره اتفاق میفته نیروی محرکه و نیروی اصلیش خود مردم ایران هست. یعنی اگر بخوایم تعریف درستری بکنیم، اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. اونها هستن که دارن هزینه میدن، اونها هستن که دارن شجاعت به خرج میدن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وزرای دفاع و امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه امروز در دیدار با سفرای کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل در اسرائیل خواهان آن شدند که این شورا قطعنامه جدیدی در محکومیت و تحریم ایران به دلیل رویدادهای اخیر در خلیج فارس و دریای عمان صادر کند. با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، ساکن آمریکا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در مورد این درخواست اسرائیل از شورای امنیت برای صدور قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران از شما بشنویم. تا چه حد این ممکن هست؟
سلام خانم روانشاد و همچنین سلام به شنوندگان عزیز برنامه. بر صورت ببینید، یک زمینه فراهم شده که شورای امنیت سازمان ملل به صورت اتفاقی قرار هست از هفته آینده، از روز دوشنبه، به ریاست نخست وزیر هند آقای نارندرا مودی مسئله امنیت دریایی رو بررسی بکنه. از این موقعیت کشورهای مثل اسرائیل از یک طرف، بریتانیا، رومانی و لیبریا که در واقع مورد حمله کشتیشون در واقع مورد حمله یک هفته پیش واقع شده و دو شهروند رومانیایی و بریتانیایی کشته شدن، از طرف دیگه دارن به شورای امنیت نامه می نویسن و فشار وارد می کنن که شورای امنیت در این مسئله هم دخول بکنه و موضع گیری بکنه. این احتمال وجود داره که قضیه به نوعی در شورای امنیت مطرح بشه، ولی اینکه آیا این بررسی موجب میشه یا منتهی میشه به اینکه یک تحریم جدیدی علیه ایران اعلام بشه، جای شک و تردید وجود داره. به دلیل اینکه میشه دلایلش البته بررسی کرد، یکی از دلایلش این هستش که ایران تاکنون منکر این اقدامات بوده و حتی این مورد اخیر رو هم که میدونید سازمان امنیت تجاری دریایی اعلام کرده که کشتی سالم است و اون افراد که میخواستن این کشتی رو به سمت ایران ببرن کشتی رو ترک کردن. بنابراین بایستی اون دلایلی که شورای امنیت در دست داشته باشه تا بتونه تحریم صادر بکنه کامل بشه تا چنین اقدامی صورت بگیره، ولی قطعا مطرح خواهد شد.
آقای روشندل، با این اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده، تمام اونها از جمله حمله به کشتی که در مالکیت اسرائیل بوده، اختیار از دست رفتن سکانداران کشتی هایی که در این آخر اعلام کرده بودن روبوده شدن یا توقیف شدن کشتی چهارم، همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس امنیت بین الملل به کدوم سمت و سوی داره میره؟
ببینید، کشتی مرسر استریت یک مورد داغی بوده در هفته گذشته، چون موجب کشته شدن دو شهروند اروپایی شده. از طرف دیگه در این موردی که روز گذشته اتفاق افتاد، همونطور که شما اشاره کردین، چندین کشتی دیگر در اطراف همون کشتی اعلام کردن که اون دستگاه‌های شناساییشون از کار افتاده و این نشون میده یک برنامه ریزی از قبل صورت گرفته بوده که احتمالاً حمله‌ای به همین کشتی که غیر و آسفالت هم میکرده صورت بگیره و این رو کشتی ربایی در واقع انجام بشه. ولی از طرف دیگه اینا نشون میده که یک نوع جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل در درجه اول در دریاها ادامه داره. در گذشته اسرائیل بیشتر به کشتی‌های ایرانی حمله میکرد، حالا جهت این حمله عوض شده، ایران حمله میکنه و بعدش هم البته انکار میکنه که یک همچین حمله ای رو ایران انجام داده است. مقامات اسرائیلی معتقد هستند که میبایستی جلوی این تعرض ایران گرفته بشه و ایران نتونه منطقه رو آشفته بکنه و بعد خودش در تهران بنشینه و آسوده باشه. و البته منظور اونها فقط مسئله دریایی نیست، بلکه منطقه در باب همسایگان اسرائیل و غیره. همه اینا این روند رو به صورت تکمیل میکنه که بین ایران و اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه تنشی وجود داره که رو به شعله کشیدن هست و میتونه که مثل یک بشکه بارود در یک مرحله منفجر بشه.
آقای روشندلی، یک سوال اساسی باقی مونده و وقتمون هم به پایان رسیده، شاید بتونید به این کوتاه پاسخ بدیم. و اون اینه که ایران به طور کامل این رو تکذیب میکنه، حتی رو بوده شدن این کشتی یا مشکلات دیگر کشتی ها رو میگه که این جنگ روانیه. حالا وزیر امور خارجه آمریکا میگه که ایران باید شاهد عواقب کاراش باشه که در رابطه با کشتی اسرائیلیه. نخست وزیر بریتانیا هم دقیقا همین رو میگه. اسرائیل هم که میگه خودش به تنهایی میتونه از پس ایران بر بیاد و واکنشی مطلوب نشون بده، اما میخواد که همه کشورهای دیگه با هم متحد بشن. سوال که امیدوارم شما بتونید کوتاه بهش پاسخ بدید اینه که این مسئله و این نشون دادن واکنش مشترک به چه صورت خواهد بود و چه خواهد بود، چه نوع واکنشی خواهد بود؟
این نشون میده که اون اجماع جهانی علیه ایران داره شکل میگیره. واکنش واقعا هنوز نمیشه گفت که فقط در قالب اقدامات شورای امنیت خواهد بود، یا همونطور که شما اشاره کردید نخست وزیر اسرائیل هم گفته، اسرائیل در این مورد میتونه رأساً هم اقدام بکنه. از طرف دیگه شما میبینید ایران هم هیچ کوششی نمیکنه که این مشکلات رو کنترل بکنه. مسائل فرعی دیگه هم داره اتفاق میفته، مسئله حبس شهروندان دو تابعیتی، مسئله عدم تمایل ایران برای جابجا کردن و متقابلا آزاد کردن زندانیان آمریکایی ایرانی در ایران و متقابلا ایرانی‌ها در آمریکا، همه اینا در واقع داره به سمت اون قله تصاعدی میبره و به هیچ وجه نشان از این نیستش که آرامشی در این مورد ما امیدوارش باشیم که در پیش باشه.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در طول ماهای گذشته ایران و کشورهای عضو برجام در 6 دور مذاکرات در وین که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار شد، تلاش‌هایی برای احیای برجام انجام دادند که هنوز اما به نتیجه نرسیده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی، در زمان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود حامی مذاکرات برجام است، اما اخیراً اعلام کرد که باید مذاکرات انجام شده را دوباره ارزیابی کند. با این وجود مقام‌های اروپایی و آمریکایی از رویکرد جدید جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام ابراز نگرانی می‌کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
برجام در حالی از ابهام قرار گرفته است. هنوز ایران اعلام نکرده آیا تمایلی به بازگشت به میز مذاکرات احیای توافق هسته‌ای دارد یا نه. نقطه روشنی هم درباره رویکرد دولت ابراهیم رئیسی درباره این مذاکرات وجود ندارد، اگرچه چارچوب مذاکرات هسته‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی مشخص می شود. صدای ابراهیم رئیسی در جریان مراسم تنفیذ در روز سه‌شنبه:
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
مقام‌های اروپایی و آمریکا این روزها کمی ابراز نگرانی می‌کنند از رویکرد و مواجهه دولت رئیسی که ممکن است شکل دیگری پیدا کند، نگرانی که چند روز قبل هم رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت ریسک بازگشت ایران به میز مذاکرات با درخواست‌های غیر واقعی بالاست. شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا:
مسئله‌ای که ایجاد میشه این هست که نگرانی امریکا در اینه که چه مقداری بتونن ایران رو باز بدارن از اینکه دانش مربوط به غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر بکنه. در حال حاضر امریکایی‌ها از این نگرانی که هر چه زمان بیشتر بگذره ایران غنی‌سازی رو بیشتر انجام میده، دانشش رو بهتر میکنه و میتونه به جایی برسه که دیگه امریکا نتونه اون رو برگرد. این از یک طرف هست. از طرف دیگه ایران علاقمندی داره که خسارت بهش پرداخت بشه، لغو تحریم‌های تسلیحات متعارف باشه و گفتگوهای آتی بر سر سایر مسائل اتفاق نیفته، در صورتی که همه اینها ما میدونیم چیزهایی هست که آقای خامنه‌ای علاقه داره که برای آقای رئیسی بتونه هدیه بده.
حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در مقام رئیس جمهور و در شامگاه دوشنبه 11 مرداد با انتقاد دوباره از مصوبه هسته‌ای مجلس گفت اگر معیار این مصوبه باشد به این زودی ها توافق صورت نمی گیرد. او مصوبه مجلس را یک مانع دانست و گفت دولت ابراهیم رئیسی هم اگر مقید به مصوبه مجلس باشد به توافق نخواهد رسید.
شما فقط به خاطر مصوبه مجلس امضا نشد.
مصوبه مجلس مانع؟ بله. نه در این دولت مانع. دولت بعدی هم که رو کار میاد، دولت 13 هم اگر مقید به مصوبه مجلس باشه به توافق نخواهد رسید.
مجلس شورای اسلامی در 11 آذر ماه سال گذشته تصویب کرد اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. با این وجود وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت این مصوبه امضای حسن روحانی را هم دارد.
قانون مجلس با چراغ سبز و امضای خود رئیس جمهور شده.
ببینید شورای عالی امنیت یه ساختاری داره دیگه. رئیس شورای عالی امنیت شخص رئیس جمهوره. خب مصوبه 733 شهریور 99 که یعنی تصریح کرده که مجلس برای اینکه بتواند در بحث قانونی که بتواند به مذاکره کنندگان این فرصت رو بده که بتونن از این توانمندی قانونی استفاده بکنن، ماده 3 قانون مصوبه مجلس رو خود آیه روحانی دستور اجراش رو داده. 60% که بعد از نتنز دستور داده شد خود آیه رئیس جمهور دستور دادن.
اما اگر دولت رئیسی با وجود همگرایی که با نگاه نمایندگان مجلس و رهبر جمهوری اسلامی دارد مصوبه مجلس را پشت سر بگذارد، همچنان معلوم نیست با چه رویکردی در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین وارد شود. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند:
تقریبا تردید نباید داشته باشیم که سیاست خارجی در دوران ابراهیم رئیسی یک تفاوت آشکار با سیاست خارجی که میکنه که تیم حسن روحانی و جواد ظریف پی گرفته بودن. آقای رئیسی احتمالاً در تعامل با غرب سعی میکنه موضع آن چیزی که معروف است به موضع انقلابی اون رو پی بگیره، اما در عمل هدفی که دنبال میکنه هر دولتی که در جمهوری اسلامی بیاد اینه که تحریم ها رو برداره، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین اقتصادی است. برای برداشتن تحریم ها هم باید توافق بکنه با غرب، به ویژه با آمریکا. توافق یک سری ملزوماتی داره. ممکنه که ما ببینیم دولت ابراهیم رئیسی در شعار روگردانی از غرب بده، شعار انقلابیگری بده، ولی در عمل مجبوره که بنشینه و اون امتیازاتی رو که به دولت آقای روحانی اجازه داده نشود به قرب بده، به دولت آقای رئیسی اجازه احتمالا داده میشه که اون امتیازات رو بده.
اولین نشانه های این رویکرد متفاوت در خبری بود که وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی ایران منتشر کرد که طرح تبادل 4 زندانی با آمریکا و گرفتن 7 میلیارد دلار از دستور کار ایران خارج شده است. با این وجود نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه حکومت ایران در داخل سیستم خود باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه مسیری را دنبال کنند گفت آمریکا آماده بازگشت به وین برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم در راستای بازگشت متقابل به پایبندی به برجام است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از اینکه با رادیو فردا همراه هستید و بریم به سراغ کرونا و شیوع گستردش در ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته دست کم 400 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. بر پایه همین آمار رسمی در همین مدت بیش از 39 هزار نفر نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. این آمار در حال اعلام می شود که رقم واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران دست کم 2 برابر آمار رسمی برآورد شده. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. رضا به شما سلام می کنم و به مجله شبانگاهی خوش آمدی. با آمارها شروع کنیم، از جزئیات بیشتر درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته بشنویم.
منم به شما و شنوندگان گرامی سلام و عرض ادب دارم. همونطور که در لید همین گزارش اومد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 409 نفر اونطور که وزارت بهداشت ایران گفته به جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری رو به 92194 نفر رسونده. همین آمار رسمی اعلام کرده که بیماران کووید در ایران از مرز 4,019,000 نفر هم عبور کرده. اوایل هفته جاری بود که ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت گفته بود که طبق پیش بینی ها آمار مرگ و میر روزانه در ایران تا 1 ماه و نیم آینده حتی میتونه به روزی 600 نفر برسه. همچنین در حال حاضر 285 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونایی، 110 شهر در وضعیت نارنجی و 53 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. 29 استان ایران درگیر سویه خطرناک دلتای کرونا هستند. بسیاری از استانها بیمارستانشون به ظرفیت کامل رسیده، از جمله گیلان، مازندران، هرمزگان، فارس، اصفهان، بوشهر، البرز و حتی همین تهران پایتخت، همگی حاکی از تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و اختصاصشون به بیماران کرونایی است. الان گزارش‌های شده که با تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها ادامه درمان‌ها در منازل صورت می‌گیرد. به گفته مسئولان آمار کنونی بستری مبتلایان به کرونا در بیمارستان کشور نشون می‌دهد که هنوز توازن مثبتی بین پذیرش بیماران و بهبود یافتگان در بیمارستان‌ها به وجود نیامده. بحث تعطیلی تهران که چند روز پیش سعید نمکی مطرح کرده بود، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار شده بود، الان با مخالفت برخی از مقامات دولتی رو شده. از جمله وزیر کشور میگه که باید همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بیان که بشه یه تعطیلی 2 هفته‌ای رو انجام داد.
رضا، یک مسئله الان مد نظر هست، اون یکی برخی از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی هم به شدت کمیاب شده. در این مورد چه خبرهایی برامون دارید؟
دقیقاً در روزهای گذشته با همین افزایش آمار بی‌سابقه ابتلا به کرونا در ایران، بسیاری از مراکز درمانی از کمبود شدید داروهایی مثل سرم، آب مقطر و داروی رمدسیور، دارویی که در ایران برای بیماران کرونایی مورد استفاده قرار می‌گیره، گزارش داده بودند. این کمبودها در 2 شهر تهران و مشهد خیلی بیشتر گزارش شده و در همین زمینه علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته که کمبود سرم موضوع جدی است و در این 48 ساعت گذشته فشار زیادی به بیمارستان ها وارد شده. همچنین گفته شده که قرار هست که از ترکیه و هند در 48 ساعت آینده باز سرم وارد کنن. برخی از بیمارستان های تهران هم حتی با کمبود اکسیژن روبرو شدن، با اینکه خودشون دستگاه های اکسیژن ساز دارن. گستردگی شیوع کرونا در بسیاری از استان ها به حدی بالاست که بسیاری از بیمارستان ها با مشکل های لوجستیکی دیگری از جمله تست کرونا و همچنین رپید تست یا آزمایش های مربوط به اسکنری هم روبرو شدن.
رضا، در فرصتی که برامون باقی مونده بشنویم از آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور.
تا روز چهارشنبه گفته شده که 11,130,000 نفر دوز نخست واکسن کرونا رو در ایران دریافت کردن و 2,885,000 نفر هم دوز دوم رو دریافت کردن که در مجموع شده چیزی حدود طبق آمار رسمی 14,000,000 دوز. و وقتی که اینو میزنیم کنار جمعیت 84 میلیونی ایران، میبینیم که این میزان واکسیناسیون بسیار ناچیز است با توجه به جولان این سویه دلتای کرونا در ایران و سرعت همه گیریش که بالاست. در میابیم که چرا وضعیت کرونا در ایران به این شکل در اومده و هر روز در حال گسترده تر شدن هست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فقط یه واکسیناسیون گسترده و منظم میتونه جلوی این پیک های پشت سر همی که در ایران هست جلوش رو بگیره. با این حال گفته شده بود که در تابستون چیزی حدود 10,000,000 دوز واکسن تولید داخل وارد چرخه خواهد شد، اما الان گفته شده که حتی 1,000,000 دوز هم در داخل ایران تولید نشده.
سپاسگزارم. با همکارم رضا جمالی همراه بودیم و از تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام‌هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو برگردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
جناب آقای جهانگیری گفتن که اسرائیل آدم میفرستاد درون نفتکش هامون و اونها رو منفجر میکرد. خواستم به شما بگم جناب آقای جهانگیری، شما دیر فهمیدید. اینطور که معلومه در تمامی اتاقهای تصمیم گیری حکومتی از بیت رهبری گرفته تا دفتر رئیس جمهور و دفتر مدعاها و وزارت اطلاعات و سپاه، اطلاعات سپاه و دفتر آقای طائب و اینها، اسرائیل نفوذ کرده و تمام تصمیم گیری های شما رو حتی بیش از این زیر نظر داره. یعنی شاید احتمالاً در تصمیم گیری ها هم احتمالاً اعمال نفوذ میکنه. بنابراین صبح بخیر.
آقای روحانی تو جلسه آخر ریاست جمهوریشون میگن که ما بعضی چیزا رو هم به مردم نگفتیم. آقای کلیددار، آقای رئیس جمهور بلا نسبت، چی رو میخواستی به مردم بگی؟ چیزایی رو که تو خودت نمیدونی رو مردم میدونن. نمیتونستی بگی که هر بلایی که سرمون اومده از طرف مقام عظمای ولایت مطلقه فقیه اومده؟ اینو نمیتونستی بگی دیگه. فقط اینو، اگه اینو میگفتی بقیهش دیگه خودش این آب روانی که داره از یه جوب سراشیبی تند میره میرفت و به مقصد میرسید.
من دیدم آقای نقدی فرمودند که اونایی که مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران هستن یک مش منافق هستن. خب به عبارتی ما رو منافق خونه، بخشی از ملت ایران رو منافق خونده. اولا خواستم بگم آقای نقدی خیلی ممنون که شفاف شما موضعتون رو اعلام کردید که کجا وایستادید. من از نمایندگان مجلس هم میخوام مثل آقای نقدی باشم، بیان موضعشون رو شفاف بیان کنن. خب حالا بعضیا نمیان بگن، اون 121 نفر نمیگن که کی بودن که طرح موافق دادن برای اینکه اینترنت به روی مردم ایران بسته شه. اوکی، نمایندگانی که شما طرح مخالف دادید، بیاین اعلام بکنید. الان یکی دو نفرتون رو دیدم اعلام کردید، بیاین باقی شما هم اعلام بکنید که مخالف این طرح بودید. اونایی که بیان مخالفت خودشون رو اعلام بکنن، پس مشخص میشه اون 121 نفری که طرح موافق دادن کی بوده، چون فکر میکنم 9 نفر هم بیشتر نبودن، ممتنع بودن. مشخص میشه که خائنین به ملت ایران و کشور ایران چه کسانی بودن.
تختی در بیمارستان ها خالی نمانده، دارو کم است، بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می شوند، در قبرستان ها قوقایی بپاس، حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی باشکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میدانند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
سیزده سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران به گفته آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفتند که قصد دارند این همراهی و همکاری را هرچه سریع‌تر به هماهنگی سازمان یافته ارتقا دهند. این گروه ها نوشتند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی، به دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان گستر حقوق بشر باور دارند. جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران، شبکه فرشگرد، سازمان برون مرزی حزب پان ایناریست ایران، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، تنها چند تایی از جمله این 13 سازمان هستند. اما همچنین جمعی از امضا کنندگان بیانیه درخواست برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی را نیز امضا کردند. امیر حسین اعتمادی در آمریکا از اعضای شبکه فرشگرد به پرسش‌های رادیو فردا درباره این بیانیه مشترک این 13 سازمان پاسخ داده است.
در این بیانیه تاکیدمون اول بر اینه که تغییری که در ایران داره اتفاق میفته نیروی محرکه و نیروی اصلیش خود مردم ایران هست. یعنی اگر بخوایم تعریف درستری بکنیم، اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. اونها هستن که دارن هزینه میدن، اونها هستن که دارن شجاعت به خرج میدن. بنابراین ما خودمون رو در نقش اول از همه حامی اونها میبینیم و اینکه صدای اونها باشیم. اگر بلندگوی در اختیار ما هست، اگر میتونیم جایی مثل همین مصاحبه هایی که انجام میشه حرف اونها رو بزنیم، این مهمترین وظیفه ما هست. نکته دومی که در این بیانیه هست اینه که حالا که مردم ایران مخصوصا بعد از این تحریم انتخابات قلابی جمهوری اسلامی در 28 خرداد بیش از قبل و با اعتماد به نفس و توان و نیروی بیشتری دارن مبارزشون برای آزادی و مبارزشون برای دموکراسی رو جلو میبرن، ما به عنوان سازمان ها و گروه های سیاسی بهشون تعهد و یک قولی میدیم که همکاری هامون رو که اتفاقا ماهاست شروع شده، از همون زمان قبل از انتخابات از کمپین نه به جمهوری اسلامی، این همکاری ها رو بیشتر بکنیم و ببریم به سمت یک همکاری سازمان یافته تر تا کمکی باشه که این مبارزه مردم ایران زودتر به نتیجه برسه.
آقای اعتمادی، در انتهای این بیانیه نوشتید که ما با آگاهی کامل از سختی هایی که در این راه مردم ایران با اون روبرو هستند، عزم خودمون رو جزم کردیم که این همکاری رو هرچه سریع‌تر به سطحی از هماهنگی سازمان یافته ارتقا بدیم تا بتواند راه همبستگی ملی با هدف نجات ایران را هموار کند. سوال از شما این هست که چگونه می‌خواید این راه رو هموار کنید و همبستگی ایجاد کنید؟
ببینید، من فکر کنم همونجوری که گفتم همبستگی بین مردم ایران روز به روز داره بیشتر میشه. اون چیزی که شاید تای مردم ایران رو نگران کرده اینه که بعد از اینکه بخشی از مردم رو، نه همه، اینه که آیا بعد از رفتن جمهوری اسلامی کشور دچار هرج و مرج نشه، دچار خلأ قدرت نشه. اون چیزی که ما فکر می‌کنیم مهمه، این جزء مهم‌ترین دغدغه‌های مردمه و وظیفه سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مثل ما اینه که این دغدغه رو رفع کنیم، این وقور رو بدیم، این امید و انگیزه رو مردم بدیم که بعد از جمهوری اسلامی خلأ قدرتی نخواهد. نه به این معنی که ما قرار قدرت رو بگیریم، اما میتونیم به عنوان سازمان‌های سیاسی که کار سازمانی داریم می‌کنیم، کار تشکلی داریم می‌کنیم، میتونیم کمک بکنیم که این خلأ قدرت اتفاق نیفته. بنابراین مهمترین کاری که وظیفه‌ای که ما الان داریم به عنوان سازمان‌های سیاسی تلاش می‌کنیم اتفاق بیفته، این همکاری‌هایی که واقعاً توی ماه‌های گذشته بسیار بالا بوده رو تبدیلش بکنیم یک ساز و کار کمی سازمان‌یافته‌تر، ارگانیک‌تر، به این شکل نیروهای اپوزیسیون نه فقط این 13 سازمان، سازمان‌های دیگه که گفتم به دلیل مشکلات دیگه که داشتن این بیانیه خاص رو امضا نکردن، ولی ما امید داریم و فکر می‌کنیم خیلی هاشون در اون کار سازمان یافته‌تر، در اون کاری که به شکل یک جبهه واحد باشه شرکت خواهند کرد، مشارکت خواهند کرد. بنابراین در همچنان باز برای همه سازمان‌هایی که به یک دموکراسی سکولار برای ایران باور دارن و همونطور که در بیانیه اومده به تمامیت ارضی ایران منطبق بودن قوانین آینده ایران به اعلام جهانی حقوق بشر، در باز برای همه اینکه اونها هم به این همکاری بپیوندن، به این همبستگی بپیوندن. منتها اینکه چطور به اون سازوکار برسیم کمی چمجوری که در بیانیه اومده کمی شاید کار سختی باشه. ما داریم تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر اون سازوکار مناسب رو پیدا بکنیم که این سازمان‌های مختلف بتونن در یک جبهه واحد با هم کار بکنن و با هم به مردم ایران نشون بدن که در مقابل جمهوری اسلامی که یک رژیم دیکتاتوری هستش، یک رژیم تمامیت خواه هستش، ما یک اپوزیسیونی داریم که برعکس جمهوری اسلامی در نقطه مقابلش یک اپوزیسیون دموکراتیک هستش.
آقای اعتمادی، شاید سوال مهم این باشه که مردم ایران تا چه حد به چنین بیانیه‌های اعتماد می‌کنن یا مهمتر اعتنا می‌کنن؟
سوال مهمیه و برای اینکه بیانیه‌ها زیاد منتشر شده، البته در این سطح که سازمان‌ها با هم دیگه بیانیه مشترک امضا بکنن فکر می‌کنم که خب سابقه کمتری داره، ولی این دغدغه بزرگی است. تا وقتی در سطح بیانیه باشه مردم حق دارن که اعتماد کامل نکنن. اما اگر همین بیانیه با این 13 سازمان که من تاکید می‌کنم به بیشتری حتما بهش اضافه خواهند شد بتونه یک امید اندکی هم ایجاد بکنه، از نظر ما در این مرحله کافیه. منتها برای اینکه اون امید اصلی، اون انگیزه اصلی و اون اعتماد کافی رو مردم به دست بیارن لازمه که از بیانیه فراتر بره و وارد کار عملی بشه. این اون چیزی هستش که در بیانیه هم دارن در واقع تعهد و به نوعی قولش رو به مردم میدن.
13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران برای آنچه که سرنگونی جمهوری اسلامی خواندند، گفتند که قصد دارند این همراهی و همکاریشان را هرچه سریع‌تر به هماهنگی سازمان یافته ارتقا دهند. میشنیدیم از امیر حسین اعتمادی در آمریکا، از اعضای شبکه فرشگرد که به پرسش‌های ما در رابطه با این بیانیه پاسخ می‌داد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com، همون گونه که با همین تلفظ به انگلیسی radiofarda.com. سازمان عفو بین‌الملل همین الان اگر اونجا سر بزنید می‌بینید که در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران اعلام کرد که او باید به خاطر نقشی که در جنایات علیه بشریت و کشتار سال 67 داشته تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. در این بیانیه که امروز چهارشنبه منتشر شده، قرار گرفتن رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری به جای تحت تحقیقات کیفری قرار گرفتن رو نمودی فجی از قصور جامعه بین الملل در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران توصیف کرده. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده که جنایت علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران سایه‌ای سهمگین انداخته. اما بشنوید که قرار است انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا و گروهی از مهمانان خارجی، روز 14 مرداد در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران و 13 رئیس 13 دولت کشور شرکت کنند. این موضوع انتقادهای زیادی رو از جمله از سوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به همراه داشته که شیوا محبوبی سخنگوی این کمیته در بریتانیا با رادیو فردا گفتگو کرده.
از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نامه نوشتیم به اتحادیه اروپا، چرا که قرار شده که نماینده خودش رو به مراسم تحلیف رئیسی بفرسته و در این حال یک نامه ای در اختیار مردم قرار دادیم که بعد مردم خواستیم به این مسئله اعتراض کنند. در نامه ما اشاره کردیم به تنها تعدادی از واقعا جنایات رئیسی در سال 60 مثلا اعدام نوید افکاری، اعدام هایی که در طول زمانی که ایشون مسئول قوه قضاییه بود، کشتارهای آبان 98، هواپیمای اوکراینی و خیلی های دیگه، و اشاره کردیم به اینها و گفتیم کما اینکه چنین شخص جنایتکاری رو رئیس جمهور کردن، شما با حضورتون در واقع میخواین رسمیت بدین و این واقعا غیر قابل تصوره، به خاطر اینکه شما میبینین که کسی مثل حمید نوری در یکی از همین کشورهای اروپایی در سوئد داره محاکمه میشه و جرمی که به خاطرش محاکمه میشه به خاطر تابستان 67 جرمی هستش که ما داریم روش تاکید میکنیم در رابطه با خود رئیسی، و این واقعا یک سیلی خیلی محکمی به گوش مردم ایران به معنی که اتحادیه اروپا علارغم اینکه تمام اینها رو میبینه و حتی جوزف برل سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا در زمان آبان 98 خودش اعتراض کرد و به جمهوری اسلامی نامه داد که باید بگین چه تعدادی کشته شده. علارغم تمام اینها مشاهده این هستیم که اتحادیه اروپا داره نماینده به اونجا میفرسته، و این رو هم به یاد داشته باشیم جمهوری اسلامی براش خیلی مهمه. همین اخیراً در صحبتاشون گفته بودن که خودشون اعلام کرده بودن که تعداد زیادی از نمایندگان از وزارت‌های خارجی کشورهای دیگه در مراسم تحلیل حضور خواهند داشت، یعنی جمهوری اسلامی به شدت میخواد از طرف این دولت‌ها به رسمیت شناخته بشه، چون به نظر من خود موقعیت رئیسی بسیار متفاوت از رئیس جمهوری قبلی رژیم هستش و به همین دلیل براش مهمه، و ما شاهد این هستیم که متاسفانه با تمام اینها اتحادیه اروپا دست به چنین به نظر من عمل وقیحانه ای زده و به یه معنی داره حمایت میکنه، چون شما وقتی میرین در مراسم تحلیف یک رئیس جمهور شرکت میکنین دارین به رسمیتش میشناسین.
حالا با توجه به اینکه هنوز اتحادیه اروپا تجدید نظر نکرده در این اقدام خودش، تصمیمی که گرفته، شما آیا به تنهایی یا همراه با سایر سازمان‌های حقوق بشری برنامه‌ای دارید برای آینده در همین ارتباط که فعالیت بکنید در حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان که همون هدفی رو که دارید تحقق پیدا بکنه؟
ببینید، ما حتی قبل از این شروع کردیم یک نامه خیلی طولانی و مفصل رو در رابطه با خود رئیسی که به همین جنایات اشاره کرده بود برای حدود 44 کشور ارسال کردیم، که در این میون تنها وزارت خارجه استرالیا و وزارت خارجه ایرلند به ما جواب دادن که گفتن اینا در نظر دارن، و ما چیزی که در اون نامه خواستیم این بود که اینها رئیسی رو به رسمیت نشناسن و کمک کنن که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیون تحقیق درست بشه، و در همین رابطه گفتیم اقدامات بعدی. یک ماه گذشته یک بیانیه با امضای بیش از 100 نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی فعالین مدنی منتشر شد که مشخصا در اون از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته کمیسیون تحقیق تشکیل بدن، و ما به عنوان کمیته زندانیان سیاسی از این نامه حمایت کردیم و تا حال تونستیم قریب به 700 امضا برای اون جمع کنیم فقط از ایرانی ها، و خیلی تعدادی از اینها زندانیان سیاسی هستند، تعداد زیادی خونواده های جان باخته و همینطور زندانیان دهه 60 و فعالین مدنی و کارگری، و این قراره به زودی منتشر بشه. در این حال این برای ما یعنی کیفرخواست در واقع خونواده ها در ایران، و با این قرار ترجمه بشه و از طریق وکلای حقوق بشری که میشناسیم و بتونیم فشار بیشتری نه تنها به شورای حقوق بشر سازمان ملل بیاریم، ولی مشخصا به دولت های اروپایی، چون اینا میتونن تاثیر بذارن. به همین دلیل تمرکز ویژه ما این مدت بر روی این قضیه از روی رئیسی است، چون به نظر من محاکمه اینکه دولت سوئد کیفرخواست حمید نیرو رو قبول کرده یک فرصت تاریخی و بی سابقه ای برای ما گذاشته، برای همه ما، که بتونیم در واقع این کیفرخواست علیه جنایت جمهوری اسلامی رو بتونیم از طریق سازمان‌های جهانی به پیش ببریم، و بسیار زمین مساعد هستش، چون این از طرف عفو بین‌الملل، جاوید رحمان و همینطور سازمان‌های دیگه مورد انتقاد قرار گرفته بود که کسی مثل رئیسی که یک جنایتکار هستش نمیتونه به عنوان رئیس جمهور باشه، و خواستار کمیسیون تحقیق در رابطه با جنایات شده بودند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همیشه همراه رادیو فردا باشید. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نداره و برای شماست. پس شما هم همراهی کنید، به ویژه اینکه دیدگاه های خودتون رو میتونید با 00420221122112 و یا صفحه تلگرام رادیو فردا در میان بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید.